سلام. فکر میکنم که همه روی این گزاره توافق داشته باشیم که بزرگترین سرمایه هر انسانی سلامتیشه. این سلامتی میتونه جسمی باشه و روحی. این رو کسانی درک میکنن که خدای نکرده با مشکل جسمی یا روحی مواجه شده باشن و یا اینکه یکی از نزدیکانشون با این مشکل روبرو شده باشه. بنابراین منطقیه که همه برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم. چیزی که میخوام بهتون پیشنهاد بدم مجموعه ای در غرب تهران که همه ویژگی های لازم رو برای حفظ سلامتی جسمی و روحی در خودش جمع کرده. مجموعه استخ، سونا، سالن بدنسازی و ماساژ ایمود در مجتمع تجاری رزمال در شمال غرب تهران. من خودم مدتیه که به خاطر مشکلات زانو و پارگی مینیسک و رباط از این مجموعه استفاده میکنم. صادقانه باید بگم که بسیار تمیز، مرتب و منظم، آرامش بخش، خدمات بسیار خوب، رفتار و برخورد بسیار خوب مدیران و کارکنان مجموعه، همه اینها در این مجموعه جمع شده. اصلا نیازی نیست که برای استفاده از استخ برای مثال وسایل زیادی با خودتون همراه ببرید. همه چیز اونجا در اختیارتون خواهد بود، بسیار تمیز و مرتب. سالن بدنسازی این مجموعه هم در کنار استخ واقع شده، فضای بسیار آرامش بخش و مدرنی داره و تجهیزات کافی برای ورزش کردن هم موجوده. به طور طبیعی در هر دو مجموعه مربی هم در اختیارتون خواهد بود. در کنار همه اینها اتاق‌های ماساژ هم قرار گرفتن که شما میتونید از انواع روش‌های ماساژ استفاده بکنید. سونا و جکوزی و یک رستوران کوچک هم در مجموعه واقع شده. کسانی که به طور خاص نیاز به آب درمانی دارن میتونن در ایمود همه نیازهای خودشون رو برآورده بکنن. هر کدام از شما دوستان که تا قبل از 10 تیر ماه به این مجموعه مراجعه بکنید یا تماس بگیرید، با اشاره به نام پادکست پریسکوپ میتونید از 20% تخفیف استفاده بکنید و بهره مند بشید. شما برای اینکه اطلاع کسب بکنید از شرایط و سانس‌های حضور در مجموعه میتونید با شماره تلفن 47-30-204-5 تماس بگیرید.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام به همگی. این اپیزود که موضوع ژئوپلیتیک هند هست، محصول یک کار گروهی هست که در یک دوره خیلی مختصر و خصوصی که با چند تا از دوستان داشتیم در مورد ژئوپلیتیک، که در این دوره به مباحث کلی و اساسی ژئوپلیتیک پرداختیم، در 2 جلسه بررسی شده. در واقع من دارم مجموعه مباحثی که در 2 جلسه گذشته در این دوره مطرح شده رو جمع‌بندی می‌کنم و اینجا خدمتتون ارائه می‌کنم. خب اگر بخوایم ژئوپلیتیک هند رو بررسی بکنیم، باید در واقع هند رو در چارچوب شبه قاره هند در نظر بگیریم، یعنی منطقه‌ای که شامل هند میشه، پاکستان و بنگلادش و یه سری کشورهای کوچک دیگری مثل نپال و بوتان. هند در واقع یک شبه قاره متکی به خودشه، یعنی منطقه‌ای که از همه طرف به واسطه سرزمین‌های صعب العبور و یا اقیانوس محاصره شده. در واقع از منظر ژئوپلیتیک هند یک جورایی میشه گفتش که جزیره است. حالا این جزیره از جنوب شرقی، از جنوب و جنوب غربی توسط خلیج بنگال، اقیانوس هند و دریای عرب احاطه شده. از سمت غرب توسط کوههایی که از دریای عرب شروع میشن و از استان بلوچستان پاکستان عبور میکنن احاطه شده و این کوهها همینطور ادامه پیدا میکنن تا گوشه شمال غربی پاکستان، ببخشید، در گوشه شمال شرقی پاکستان. ارتفاعشون بیشتر و بیشتر میشه و از اونجا در منطقه هندوکش این رشته کوه به سمت شرق یک چرخشی داره و به رشته کوههای پامیر و قراقرم متصل میشه و این رشته کوهها در نهایت به رشته کوه هیمالایا تبدیل میشن که حدود 3200 کیلومتر به سمت جنوب شرقی ادامه پیدا میکنه تا مرز میانمار و از اونجا به سمت جنوب تا مرز هند با بنگلادش و خلیج بنگال ادامه پیدا میکنه. در اون نقطه اتصال با میانمار منطقه راخین واقع شده که پر از سرزمین‌های صعب العبوره. البته نه به این خاطر که ارتفاع در واقع اون سرزمین‌ها زیاده، بلکه به این خاطر که خصوصا در جنوبش پر از جنگل‌های انبوهه. اما در داخل هند از نظر فیزیکی به 4 بخش تقسیم میشه. یه بخش کوهستانی که به صورت قوس مانند از دریای عرب تا خلیج بنگال امتداد داره، در واقع از سمت غرب هند میره بالا و دور میزنه شمال هند رو و میاد تا شمال شرقی هند، بالای هند رو محاصره کرده. بخش دشت شمال هند که از دهلی در جنوب شرقی از طریق دلتای رودخانه گنگ تا مرز میانمار و از هیمالیا در شمال تا تپه های جنوبی امتداد داره. یه بخش هم خود شبه جزیره هنده که به سمت جنوب به اقیانوس هند میرسه و بخش چهارم بیابان های غربی هند هستند که بین دشت شمال هند و دره رودخانه سند در پاکستان واقع شدن. پاکستان غرب شبه قاره هند واقع شده و درست اطراف دره رود سند. اون چه که بین پاکستان و هند جدایی ایجاد میکنه بیابانهای صعب العبور و باتلاقی سمت جنوب و پاکستان و هند فقط از طریق پنجاب با هم تماس دارن. پاکستان در واقع بازمانده اصلی دوران مدرن حکومتهای مسلمانها بر هند قرون وسطاست و جنوب غربی پاکستان منطقیه که اولش توسط اعراب مسلمان اشغال شد. اعراب از جایی که حالا جنوب غربی ایرانه و جنوب افغانستان میشه به پاکستان حمله کردن. سومین کشور بزرگ در شبه قاره هند کشوریه که در دلتای رود گنگ واقع شده، یعنی بنگلادش. این کشور اکثریت مسلمان داره و جنوب شرقی نپال واقع شده. بنگلادش که همسطح با دریاست دائم با خطر سیل‌های خلیج بنگال مواجهه. پادشاهی‌های نپال و بوتان هم در ارتفاعات هیمالیا واقع شدن و درست لبه شبه قاره هند. یک کریدور کوچیک شرقی غربی بین نپال و بنگلادش وجود داره که بخش عمده ای از هند رو به ایالت‌های شمال شرقی و مرز شرقی هند با میانمار متصل می‌کنه. در این منطقه شرقی ترین ایالت هند به اسم آروناچال پراداش واقع شده که چین ادعای مالکیت روش داره و هند و چین یک بار در این منطقه با هم درگیری نظامی داشتن. بخش عمده ای از جمعیت هند در دشت‌های شمالی هند زندگی می‌کنند. این منطقه تراکم جمعیتی زیادی داره و یه جورای قلب هند محسوب میشه. این منطقه لاهور رو در بر می‌گیره، از سمت شمال غربی به پاکستان میرسه و تا کابل هم امتداد پیدا می‌کنه. از شرق هم بنگلادش و میانمار هستند. در واقع این منطقه دشت شمال از شرق میرسه به بنگلادش و مرز میانمار. با این حال این منطقه که من در موردش صحبت کردم به لحاظ جمعیتی پرتراکم نیست خیلی. اساسا الگوی تراکم جمعیتی هند خیلی منظم نیست، طوری که یه جاهایی مناطق کم جمعیت با مناطق پر جمعیت با هم ترکیب میشن. دلیل اصلیش دسترسی به آب و کیفیت خاک در این مناطقه. هر جا که هر دوی اینها با هم باشند، جمعیت هند هم همونجا شکل گرفته و متراکم شده، به خاطر اینکه کشاورزی در اونجا ممکن میشه به لحاظ اینکه آب و کیفیت خاک هر دو وجود دارن. ویژگی همیشگی در واقع هند کوه‌ها و سرزمین‌های بایرش هستند. این دوتا ویژگی زمانی خیلی واضح میشن که شما الگوی تراکم جمعیتی هند رو بررسی بکنید. در واقع میشه گفتش که هند به عنوان یه مرکز جمعیتی منطقه در واقع کشور منزوی هست و دورش مناطق نسبتا خالی زیاده. دلیلش صرفاً کوه‌ها نیستن. زمین‌های بایر اطراف کوه‌ها هم کم جمعیت هستند و به طور کلی این منطقه منابع لازم رو برای ایجاد یک تمدن قابل توجه و قابل سکونت مهیا نمی‌کنه. به همین دلیل بوده که هند در طول تاریخ خودش به ندرت تمایل به کشورگشایی داشته و تمایلات سرزمینیش بیشتر توی همون شبه قاره هند باقی مونده. مثلا اگر هندی‌ها بتونن راهی برای مدیریت پاکستان و بنگلادش پیدا بکنن، خیلی از مسائلشون حل میشه. و اما الزامات ژئوپلیتیکی هند. جغرافیای هند باعث میشه که رفتار دولت‌هایی که درش ظهور میکنن یک سری محدودیت‌هایی داشته باشه. صرف نظر از این که دولتی که در هند قدرت رو به دست داره چه ایدولوژی داره و چه سیاستی داره، مجبوره با یک سری الزامات سر و کار داشته باشه. در واقع این الزامات محرک‌های اساسی شکل‌گیری کشوری به اسم هند هستن. هر دولتی در هند این الزامات رو نادیده بگیره، به طور حتم با خطر روبرو میشه. هند چند تا واقعیت ژئوپلیتیکی داره. اول اینکه به لحاظ نسبی از جهان خارج منزوی شده. دوم جمعیت بسیار زیادشه. سوم مشکلات دولت مرکزی در کنترل وسعت زیاد هند و جمعیت زیاد هنده. و چهارم نبود مرزهای تحمیل شده به هند. این ویژگی ها در کنار هم یک سری ساختارهای محلی در هند ایجاد کردن که مدام دارن تغییر میکنن. گاهی اوقات این همین ساختارها جلوی اقتدار قدرت مرکزی مقاومت میکنن. در نتیجه این ساختارها در کنار هم نمیتونن یک کل منسجم رو تشکیل بدن. نه قدرت‌های خارجی در دوران هند تونستن از هند یک کل منسجم بسازن و نه دولت‌های محلی در هند تونستن این کار رو بکنن. و البته این هدف همیشه اولویت اصلی دولت‌ها در هند بوده و هست. این وضعیت باعث شده که هند ملغمه ای از نهادهای سیاسی در حال تغییر باشه که دائم دارن با هم رقابت میکنن و گاهی هم با همدیگه علیه دیگری متحد میشن. این وضعیت باعث میشه که هند یک حالت چند پاره داشته باشه. همین ویژگی بوده که باعث شده که هند به لحاظ تاریخی به قدرت‌های خارجی این فرصت رو بده، یعنی این زمینه رو براشون ایجاد بکنه که بخش‌هایش رو اشغال بکنن و حتی گاهی اوقات تقسیمش بکنن. در واقع تاریخچه هند تاریخچه‌ای هست از اشغال‌های طولانی مدت و چند قرن هند تحت اشغال قدرت‌های مختلف بوده. این سابقه تاریخی اثراتش رو روی هند مدرن هم گذاشته تا امروز. تهدیدات خارجی هند هم یا از سمت دریا اومدن یا از سمت گذرگاه‌های مرز افغانستان و یا از سمت پاکستان. یعنی هند از سمت شمال و شمال شرقی خودش هیچ تهدیدی نداشته. هندی ها اساساً توانایی مقاومت مستقیم جلوی این تهدیدها رو نداشتن. بنابراین کاری که کردن این بود که تهدید رو پذیرفتن، اما از مکانیزم‌های داخلی خودشون برای مبارزه با این تهدید در داخل استفاده کردن. یکی از این مکانیزم‌ها چی بود؟ جنبش مبارزه بدون خشونت گاندی. در واقع استراتژی این جنبش ریشه‌اش در همین جاست. و نکته جالب درباره این استراتژی اینه که برخلاف تصور خیلی‌ها، مبناش اقتصادی و تجاری بود، نه اخلاقی. بین قرن‌های 11 تا 18 هند تحت حکومت قدرت‌های مسلمان بود. اولین حمله مسلمان‌ها به هند از منطقه انجام شد که الان اسمش پاکستانه. در طول قرن‌ها هند تحت حکومت امپراتوری‌های مسلمان که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، مثل خلافت اموی، امپراتوری غزنوی، امپراتوری غوری، سلسله مملوک، سلسله خلجی، سلسله سید، سلسله لودی و در نهایت امپراتوری مغول بود. البته سلطنت‌های مسلمان دیگه‌ای هم در هند حکومت کردند، اما اونها قدرت مرکزی رو دستشون نداشتن. مثلا در کشمیر، در گجرات، در بیجاپور و یه سری نقاط دیگه هم سلطنت‌های کوچکتری حکومت کردن و اینها مدام با قدرت مرکزی در رقابت بودن. در هر صورت سلسله‌های مختلف به خصوص مغول‌ها قدرت خودشون رو توسعه دادن تا اینکه روی بخش بزرگی از هند مسلط شدن. اما همونطور که گفتم این سلطه کامل نبود. در واقع سلطنت‌های مسلمان فقط روی توده‌های مردمی مناطق غرب صحرای تار و دلتای رود گنگ تسلط داشتند. فقط در اینجاها تونستن مردم رو مسلمان بکنن. باقی نقاط هند همچنان به دین و مذهب خودشون باقی موندن. بنابراین قدرت‌های مسلمان برای اینکه دچار ضعف نشن از زمینه‌های افتراق توده‌ای که در هند وجود داشت استفاده کردند تا علیه یه سری قدرت‌های محلی که ممکن بود خطرناک بشن ائتلاف ایجاد بکنن. هندی‌ها در اون دوره تمایل به تغییر مذهب نداشتن و مسئله اساسیشون هم اساساً مذهب نبود، یعنی خیلی با مسلمون‌ها هم به لحاظ دینشون مشکل نداشتن. مشکل اساسی هندی‌ها استفاده از ثروت در مسیر در واقع ناسواب بود. شما هنوز هم این افتراق بین طبقه فقیر و غنی رو در هند می‌بینید و می‌بینید که این شکاف از زمین تا آسمونه. اساساً تم فقیر و غنی دستمایه خیلی از فیلم‌های هندی بوده، اگر حالا دنبال کرده باشید. این مسئله خیلی مورد توجه هندی‌ها بود. بنابراین قدرت‌های مسلمان خیلی حساسیت روی تغییر دین هندی‌ها نشون ندادن و بیشتر رفتن سراغ تقویت حس دوم، یعنی حساسیت به سوء استفاده از ثروت. وضعیت به جای رسید که هندی‌ها اونقدر دچار تنش‌های داخلی بین خودشون شدن که اساساً دیگه هیچ توجهی به قدرت اشغالگر نداشتن و حساسیتی نداشتن که حالا کشورشون رو یک قدرت خارجی اشغال کرده. بعد از مسلمون‌ها قدرت‌های اروپایی از راه رسیدن. مسلمون‌ها از خشکی وارد هند شده بودند، اما قدرت‌های اروپایی از دریا وارد هند شده بودند. اونها هم مثل مسلمون‌ها انگیزه‌شون برای رفتن به هند اقتصادی بود. در واقع سلطه سیاسی روی هند برایشون ابزاری بود برای رسیدن به اهداف اقتصادی. از بین همه قدرت‌های اروپایی، انگلیسی‌ها بیشترین و طولانی‌ترین حضور رو در هند داشتند. اونها هم مثل مسلمون‌ها از تنش‌های داخلی هند برای تثبیت موقعیت خودشون استفاده کردند. در واقع انگلیسی‌ها هم همه هند رو فتح نکردند، بلکه از درگیری‌های داخلی هند برای مدیریت هند به نفع خودشون استفاده کردن. وقتی که انگلیسی‌ها رفتن، درسته که جنبش گاندی باقی موند، اما اون اختلافات داخلی بین هندی‌ها هم باقی موند. بنابراین وقتی هند به استقلال رسید، اولش با چالش اختلافات داخلی مواجه شد، اختلافاتی که فقط یه جنبش که البته خیلی هم مهم بود، جدا شدن پاکستان از هند بود. یعنی بین مسلمون‌ها و هندوها اختلاف ایجاد شد و در واقع مسلمون‌ها در قالب یک کشور پاکستان از هند جدا شدند. بیشتر مناطقی که اکثریت مسلمان داشتند تبدیل شدند به مراکز اسلامی و در نهایت ساز جدایی از هند زدند. بقیه هند تحت یک دولت واحد قرار گرفت، اما حتی هند جدید هم مجبور بود تا اطلاع ثانوی برای کنترل هند از روش امپراتوری‌های مسلمان و انگلیسی‌ها برای مدیریت اختلافات داخلی استفاده بکنه. و ما هند مدرن. وقتی از هند مدرن صحبت میکنیم، منظورمون هندیه که بعد از خروج انگلیسی ها شکل گرفت. انگلیسی ها بابت از دست دادن هند خیلی هزینه پرداخت کردن. هند برای انگلیس خیلی مهم بود. با استفاده از هند انگلیسی ها میتونستن همه مستعمره های خودشون رو از کانال سوئز گرفته تا جبل الطارق و آسیا و به طور کلی از آسیا تا آفریقا کنترل بکنن. هند به عنوان یک نقطه تدارکاتی و لوجستیکی برای مستعمرات انگلیس عمل میکرد. در واقع پایگاهی بود برای انگلیسی ها. خیلی از مستعمره های انگلیس که از قرن 19 هم تصرف شده بودن، برای تأمین زغال سنگ و ارسالش به هند تصرف شده بودند و این زغال سنگ از هند منتقل می‌شد به انگلیس. یعنی اگر بخوام خلاصه بگم، باید تأکید بکنم که هند نقطه محوری توی معماری امپراتوری انگلیس بود. بنابراین وقتی که هند از دست رفت، این معماری استعماری انگلیس هم دچار تزلزل شد. اما شاید بپرسید که چرا انگلیسی‌ها هند رو ترک کردند؟ مهمترین دلیل ترک هند مسائل تجاری بود، اولویت‌های تجاری بود. هزینه کنترل و نگهداری هند برای انگلیسی‌ها خیلی زیاد شده بود، طوری که دیگه هزینه نگهداری هند از سودی که از هند می‌بردن بیشتر شده بود. دلیلش این بود که انگلیس دیگه باید برای کنترل خطوط دریایی که به هند می‌رسید و از هند به مستعمره‌هاش می‌رسید خیلی هزینه پرداخت می‌کرد. زمانی این هزینه به صرفه بود، یعنی اون زمان که انگلیس یک قدرت دریایی بزرگ بود و این توان رو داشت که این مسیرها رو کنترل بکنه. اما در طول جنگ جهانی دوم و بعد از پایانش نیروی دریایی انگلیس ضعیف شد و دیگه نیروی دریایی آمریکا بود که وارد اقیانوس اطلس شده بود و کنترل مسیرهای دریایی رو دستش داشت و آمریکایی‌ها هیچ علاقه‌ای نداشتند که از فعالیت‌های انگلیس توی هند حمایت بکنند. در جریان بحران کانال سوئز در سال 1956 هم همین مسئله رخ داد. اون زمان انگلیس و فرانسه تلاش می‌کردن از ملی شدن کانال سوئز به دست جمال عبدالناصر جلوگیری بکنن، اما آمریکایی‌ها هیچ تمایلی نداشتن که دسترسی انگلیس رو به مستعمراتش تضمین بکنن در خاورمیانه. این مسئله رو آمریکایی‌ها در طول جنگ جهانی دوم هم بارها اعلام کرده بودن، یعنی چیزی نبود که انگلیسی‌ها ازش مطلع نباشن. دلیل دوم افزایش هزینه کنترل خود هند بود. جنبش‌های سیاسی در هند واقعاً برای انگلیسی‌ها دردسر درست کرده بودند. جنبش گاندی هم مشکلات زیادی رو ایجاد کرده بود. بنابراین هزینه بهره برداری از منابع هند برای انگلیس زیاد شده بود. وقتی که پارامترهای اقتصادی موندن در هند تغییر کرد، واقعیت ژئوپلیتیکی هند هم برای انگلیس تغییر کرد. بنابراین اونها هند رو ترک کردند. بعد از استقلال هند از انگلیس، مناطقی که اکثریت مسلمان داشتن مثل دره رود سند در غرب هند و شمال غربی صحرای تار و یا حوزه آبریز رودخانه گنگ، اینها از هند جدا شدند. یک پاکستانی تشکیل شد که در اون زمان دو قسمت داشت، یکیش در غرب واقع شده بود و یکیش در شرق، یعنی در غرب پاکستان غربی رو ما داشتیم، در شرق پاکستان شرقی. این دوتا منطقه مرکزیت قدرتشون کجا بود؟ در پاکستان غربی، که البته خب بعدها اون پاکستان شرقی هم اعلام استقلال کرد و بنگلادش امروزی از دلش به وجود اومد. این جدایی طلبی تأثیر زیادی داشت روی شکل دادن الزامات ژئوپلیتیک هند. خب هند و پاکستان همیشه با هم رابطه پرخصومتی داشتن. وقتی که پاکستان از هند جدا شد، این خصومت روی الزامات ژئوپلیتیک پاکستان هم اثر گذاشت و همه سیاست خارجی پاکستان حول محور تهدید هند بنا شد. این داینامیک باعث شد که هند و پاکستان چند بار با هم بجنگن و همه این جنگ ها هم سر کشمیر بود، غیر از یکیشون که باعث شد بنگلادش از پاکستان جدا بشه. خب شاید بشه گفتش که تنها تهدید موجودیتی هند از سمت پاکستانه. غیر از این حتی چین هم برای هند تهدید بزرگی نیست، چون یه دیوار خیلی بزرگ و طولانی و مرتفع به اسم هیمالیا بینشون واقع شده. در دل هیمالیا هم دو کشور نپال و بوتان واقع شدن که اینها اساساً تهدیدی برای هند نیستن و طرف دیگه هند واقع شدن. خیلی ها دوست دارن بگن که چین تهدید هنده، اما واقعیت امر اینه که چین و هند اساساً هر کدومشون در دو سرزمین متفاوت قرار گرفتن. تمام مرز چین و هند به واسطه ارتفاعات هیمالیا پوشیده شده. عبور یک ارتش بزرگ از گذرگاه‌های معدودی که این مرز کوهستانی داره اساساً ممکن نیست، یعنی نه چین و نه هند حتی نمیتونن توی این مرز کوهستانی پایگاه نظامی بزرگ دائمی بسازن. اما اینجا یه نکته هست که در آینده ممکن این وضعیت رو تا حدودی حداقل تغییر بده و اون هم وضعیت تبته. تراکم جمعیتی چین از مرکز چین به سمت شرق چینه، یعنی تا سواحل چین. بنابراین یک سری ایالت‌ها مثل منچوری، مغولستان، منظورم مغولستان داخلیه، سینکیانگ و تبت این منطقه جمعیتی متراکم چین رو احاطه کردن. در نتیجه هسته مرکزی قدرت در چین از سمت سرزمین‌های غربی و از سمت هند آسیب‌پذیر نیست، چون این ایالت‌های حائلی اونجا واقع شدن. اینجا فقط تبته که میتونه یک دسترسی رو از سمت هند به چین ایجاد بکنه. بنابراین اگر زمانی برسه که تبت مستقل بشه و اگر بعد از استقلال با هند متحد بشه و اگر به هند اجازه بده که نیروهاش رو در خاک تبت مستقر بکنه و یا مثلا اونجا پایگاهی داشته باشه، اون وقت هند ممکنه به تهدیدی برای چین تبدیل بشه. برای همین بوده که هندی ها مدت هاست که از جنبش های استقلال طلبانه دالائی لاما و تبت حمایت کردن و به همین خاطر چین همیشه این سیاست هند رو برای خودش تهدید میدید. بنابراین چینی ها هم تلافی کردن و از شورش های کمونیستی ماویستی در هند حمایت کردن، مثلا جنبش ناکسالیست ها که ماویست های هندی بودند و حتی ماویست های نپالی. البته الان دیگه مثل قبل این حمایت ها وجود نداره. چینی ها هم دیگه به ماویسم تهاجمی علاقه ای نشون نمیدن، اما همچنان نفوذشون رو در نپال حفظ کردن. فارغ از اینها، رویارویی هند و چین بیشتر یک جور تقابل سیاسیه. این دوتا کشور به لحاظ نظامی در موقعیتی نیستن که بخوان با هم درگیر بشن. حتی اگر هندی ها بخوان توی تبت نیرو مستقر بکنن، این کار خیلی خیلی هزینه داره و اساسا به صرفه نیست. خب اینجا اجازه بدید وارد دوران جنگ سرد هم بشیم، چون این دوره خیلی دوره مهمیه و روی سیاست‌های هند و اساساً شبه قاره هند خیلی تأثیر گذاشته. خب میدونید دیگه، هند در سال 1947 به استقلال رسید، یعنی 3 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ببخشید 2 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و درست در زمان شروع شدن جنگ سرد. جنگ سرد از سال 1947 شروع شد. جنگ سرد بنیان استراتژی هند مدرن رو شکل داد. هندی ها بعد از استقلال از انگلیس، یعنی در سال 1947، رفتن به سمت برقراری رابطه با شوره. در واقع شاید بشه گفتش که مهمترین رابطه هند در اون دوران همین رابطهش با شوروی بود. اما دلیل داشت. دلیل تمایل هندی ها به برقراری رابطه با شوروی به عنوان یک قدرت بزرگ اون دوران بالانسی بود که هندی ها تمایل داشتند با کشورهای غربی و به خصوص امریکایی ها برقرار بکنن. حالا اینو توضیح میدم، اینم ماجرای جالبیه. اولا اینکه یک جور نزدیکی ایدولوژیکی بین هند و شوروی در اون دوره وجود داشت. ضمن اینکه خب از نظر هندی ها شوروی به عنوان یکی از قدرت های پیروز جنگ جهانی دوم خطر کمتری نسبت به امریکایی ها داشتن. دلیلش هم ساده بود. روس ها به آبهای آزاد دسترسی نداشتن و مسیر زمینی هم نداشتن که به هند برسن. بنابراین نه از طریق دریا و نه از طریق زمین نمیتونستن به راحتی به هند برسن. ضمن اینکه روس ها سابقه استعمار خارجی هم نداشتند، یعنی مثلا کشورهای اروپایی سابقه استعمار نداشتن. هندی ها هم که خیلی حساس بودن به مسائل ضد استعماری، خب میتونستن راحت تر اعتماد بکنن به روس ها. سومین نکته این بود که هندی ها از این میترسیدن که اگر برن به سمت امریکا به عنوان قدرت پیروز جنگ جهانی دوم و با امریکا روابط نزدیک برقرار بکنن، ممکنه که امریکایی‌ها همون بلایی رو سرشون بیارن که زمان انگلیسی‌ها آوردن. خب بالاخره امریکایی‌ها قدرت دریایی برتر اون دوران بودن و خیلی راحت میتونستن به سواحل هند برسن. بنابراین از نظر هندی‌ها برقراری رابطه با روسیه به عنوان قدرت بزرگ اون دوران به لحاظ ایدئولوژیکی، به لحاظ ژئوپلیتیکی و به لحاظ سیاسی هم مفیدتر بود و هم کم خطرتر. البته خب معناش این نیست که هند به ایدئولوژی مارکسیسم یا کمونیسم نزدیک بود. هند صرفاً به لحاظ ایدئولوژیکی با گفتمان اون زمان شوروی در خصوص مبارزه با امپریالیسم جهانی یا مثلا مبارزه با استعمار کشورهای ضعیف به دست قدرت‌های غربی هم راستا بود و هم داستان بود. اساساً در اون زمان اولویت اصلی هند و حساسیت اصلی هند رد استعمار بود، چون خودش خیلی عذاب کشیده بود از مستعمره بودن. از اون طرف روس‌ها هم انگیزه داشتن برای برقراری رابطه با هند، چون خب در دوران جنگ سرد درگیری بلوک شرق و بلوک غرب در جریان بود، در واقع درگیری بین ایدئولوژی کمونیسم و ایدئولوژی لیبرالیسم، و روس‌ها می‌خواستن تا جایی که ممکنه کمونیسم رو در دنیا گسترش بدن. بنابراین شوروی رفت به سمت هند و کمک اقتصادی و سخت افزار نظامی به هند داد و حتی میتونست به صورت بالقوه هند رو ببره زیر چتر هسته خودش. بنابراین رابطه هند با شوروی خیلی به نفع هندی‌ها تمام شد، چون هندی ها مطمئن بودن که شوروی اونقدری قدرت نداره که هند رو تبدیل به یکی از کشورهای اقماری خودش بکنه. اما اینجا امریکایی ها که استراتژی اصلیشون در اون دوران مبارزه با گسترش کمونیسم بود، احساس خطر کردن. آمریکایی‌ها معتقد بودند که رابطه هند و شوروی دسترسی آمریکا به اقیانوس هند رو و خطوط دریایی که از اقیانوس هند به خلیج فارس میرسه ممکنه تهدید بکنه. مثلا اگر هند به شوروی اجازه میداد در هند پایگاه دریایی داشته باشه، خب یک چالش استراتژیک برای آمریکایی‌ها ایجاد میشد. از اون طرف در طول دهه‌های 50 و 60 میلادی اتفاقات دیگه‌ای هم رخ داده بود. مثلا خب انگلیسی‌ها هم به تدریج داشتن مستعمرات خودشون رو در آسیا تخلیه می‌کردن. مثلا خب داشتن سنگاپور رو ترک می‌کردن، یا اینکه جنبش استقلال اندونزی به شدت تحت تأثیر ایدئولوژی کمونیسم بود و ذیل نفوذ شوروی بود. اساسا روس‌ها یواش یواش داشتن در اون منطقه هم نفوذ می‌کردن. مصری‌ها هم که می‌خواستن کانال سوئز رو ملی کنن روابط خیلی نزدیکی با شوروی داشتن. حالا اگر هند هم می‌رفت در بلوک شوروی، اون لبه جنوب آسیا تبدیل به یک چالش بزرگ برای آمریکایی‌ها می‌شد. در نتیجه آمریکایی‌ها رفتن سراغ مهار هند. ابزارشون چی بود؟ کشوری که با هند خصومت زیادی داره. کدوم کشور؟ پاکستان. بنابراین رابطه نزدیک آمریکا و پاکستان در اون دوره شروع شد. یعنی آمریکایی‌ها تلاش کردن از طریق پاکستان هند رو مشغول بکنن. پاکستانی‌ها هم که انگیزه خصومت با هند رو داشتن، بنابراین به آمریکایی‌ها بله گفتن. در واقع نزدیکی آمریکا با پاکستان که یک کشور مسلمان بود، هم یک وزنه تعادل مسلمان جلوی مصر و ناسیونالیسم عربی چپگرا که خیلی به شوروی نزدیک بود ایجاد میکرد، و همین که باعث میشد که یک تهدید زمینی برای هند ایجاد بشه از سمت غرب، بنابراین هند مشغول بشه. این تهدید در نهایت جواب هم داد. هندی ها مجبور شدن همه منابع خودشون رو صرف دفع این تهدید بکنن و دیگه روی ساخت و در واقع توسعه زیرساخت های نظامی دریایی خودشون هزینه نکنن و به جاش برن سراغ تقویت نیروی هوایی و نیروی زمینی خودشون برای مقابله با پاکستان. پاکستان هم که از نظر جغرافیایی منزوی بود و نه با هند و نه با شوروی رابطه نزدیک نداشت، رابطه با آمریکا براش مثل یک موهبت آسمانی بود. اما این داستان همینجا تموم نمیشه. نزدیکی آمریکا به پاکستان روسیه رو نگران میکنه. نه بابت رابطه‌ای که با هند داشت، بلکه بابت تهدیدی که ممکن بود از سمت پاکستان متوجه روسیه بشه. البته خب روسیه به طور مستقیم با پاکستان تماسی نداشت به لحاظ زمینی. در واقع یک نوار باری که در شمال شرقی ترین نقطه افغانستان به اسم کوریدور واخان، که این کوریدور شوروی و پاکستان رو یه جورایی به هم وصل میکرد، اما روس‌ها نمیتونستن از اونجا پاکستان رو تهدید بکنن. اما رابطه پاکستان و آمریکا باعث شد که افغانستان بشه جزو مناطقی که روس‌ها به عنوان منطقه حائل در مقابل تهدید آمریکایی‌ها بهش نگاه بکنن. از اینجا افغانستان برای روس‌ها خیلی مهم شد. ضمن اینکه خب از اون طرف هندی‌ها هم مدام روس‌ها رو تشویق می‌کردن، چون اگر افغانستان می‌رفت زیر تسلط روسیه، پاکستان از دو طرف محصور می‌شد و خب این به نفع هندی‌ها بود. روس‌ها اولش خیلی سعی کردن روی جهت‌گیری‌های ساختار سیاسی افغانستان اثر بذارن با استفاده از پروژه‌های نفوذ، اما این سیاست خیلی جواب نداد تا اینکه در سال 1979 روس‌ها رسماً به افغانستان حمله کردند و تبدیل شدن به تهدید مستقیم در واقع پاکستان به عنوان متحد آمریکا. وقتی این اتفاق افتاد، حالا چینی‌ها هم نگران شدن. در هر صورت چین و پاکستان مرز مشترک داشتن و چین در پاکستان هم منافعی داشت. ضمن اینکه چین و روسیه اگرچه در اون زمان اسماً متحد بودن، اما اختلافات سرزمینی زیادی داشتن و روابطشون در زیر سطح وارد تنش شده بود. چینی ها که به قصد و نیت روس ها مشکوک بودن، به این نتیجه رسیدن که رابطه بین هند و شوروی ممکنه به یک اتحاد علیه چین تبدیل بشه به تدریج. بنابراین چینی ها هم مثل امریکایی ها نگران شدن و رفتن به کمک پاکستان و از پاکستان حمایت کردن. و اینجا یک پدیده خیلی عجیبی شکل گرفت. اون پدیده هم این بود که چین ماویستی در کنار ایالات متحده دموکراتیک از پاکستان دیکتاتوری حمایت می‌کردند، این دوتا، و شوروی دیکتاتوری از هند دموکراتیک حمایت می‌کرد. اما نگاه هند چی بود به این ماجرایی که من گفتم؟ هند معتقد بود که مرز بین پاکستان و چین که در واقع منطقه کشمیره یک موضوع استراتژیک حیاتیه و به منافع ملی اساسی هند مربوط میشه. بنابراین فکر میکردن که هر چقدر که بتونن مناطق بیشتری از کشمیر رو تحت کنترل و نفوذ خودشون داشته باشن، رابطه بین چین و پاکستان هم دوامش کمتر میشه. در واقع از نظر هند کنترل بیشتر کشمیر باعث میشد که تهدید پاکستان هم بیشتر کنترل بشه. بنابراین کشمیر تبدیل شد به مسئله ایدئولوژیک و استراتژیک برای هند. تا اینکه سال 1992 محیط استراتژیک هند هم تغییر کرد. چرا؟ اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و هند وزنه تعادل خودش رو در مقابل امریکا از دست داد. البته این تغییری که گفتم آغازش از شکست شوروی در افغانستان و خروج از افغانستان در سال 1989 بود. جالبه که آمریکایی‌ها با کمک پاکستان مجاهدین افغانستانی رو مسلح کردند و همین مسئله باعث شکست شوروی شد. بعد از فروپاشی شوروی هند دیگه وضعیت تعادل نداشت و هیچ گزینه جدیدی هم وجود نداشت. بنابراین هند درونگرا شد و رفت به سراغ مسائل داخلی خودش. اما از اون سمت به محض خروج نیروهای روسی از افغانستان، افغانستان تبدیل شد به میدان نفوذ پاکستان و یک دولت طالبان طرفدار پاکستان در افغانستان ظهور کرد. امریکایی‌ها هم که خیلی به این موضوع اهمیت نمی‌دادند و روابطشون با پاکستان همچنان نزدیک بود. بعدها در سال 2001 باز هم بالانس در اون منطقه تغییر کرد. القاعده به برج‌های تجارت جهانی در امریکا حمله کرد و امریکا مجبور شد به افغانستان حمله بکنه و دولت طالبان سرنگون شد. دولت طالبانی که مورد حمایت پاکستان بود. اتفاقی که بعد از این ماجراها افتاد این بود که روابط امریکا و پاکستان تیره شد به خاطر حمایتی که پاکستان از طالبان افغانستان میکرد، چون در هر صورت خیلی از این چهره های اثرگذار طالبان در مدرسه های مذهبی در پاکستان تحصیل میکردن و اساسا اون مناطق کوهستانی مرزی پاکستان و افغانستان مخفیگاه اینها بود و این مخفیگاه ها چیزی هم نبود که دولت پاکستان و به خصوص سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان ازش بی اطلاع باشه، حتی همکاری هم میکردن با طالبان در اون مناطق. اینجا بود که هند و آمریکا یواش یواش موضع مشترک پیدا کردن. یعنی تهدید القاعده برای آمریکایی‌ها همونقدر مهم بود که تهدید گروه‌های کشمیری برای هند اهمیت داشت. بنابراین منافع هند و آمریکا همراستا شد. هر دو تمایل داشتن علیه گروه‌های رادیکال اسلامگرا در پاکستان تهاجمی عمل بکنن. با این حال تغییر توی رابطه هند و امریکا لزوماً به معنای تغییر اساسی در ژئوپلیتیک هند نبود. این رو دقت بکنید. یعنی هندی ها در واقع به طور کلی نیفتادن در دامن امریکا. هندی ها همچنان شبیه به جزیره‌ای هستند که توسط حلقه ای از کوه ها احاطه شدند و منافع اصلی هند همچنان در وحدت داخلیه. اولین دشمن خارجی هند هم همچنان پاکستانه و هندی ها بسیار تمایل دارند که پاکستان یک کشور چند پاره باشه و هر کشوری که بتونه برای تحقق این هدف به هند کمک بکنه هندی ها باهاش همسو میشن. اما دقت بکنید که توجه اصلی و اولیه هند همچنان در همون فضای شبه قاره هنده و منافع استراتژیک خیلی عمده هند در خارج از این منطقه نداره. اولویتش همچنان همونجاست. به خاطر همینه که هندی ها در خصوص مسائل بزرگ بین المللی خیلی رویه متعادلی رو در پیش میگیرن، سعی میکنن که میانه رو باشن. هند با چین هم صرفا در چارچوب رقابت اقتصادی برای فتح بازارهای جدید. روابط هند با امریکا رو هم باید گفتش که هندی ها سعی میکنن طوری تنظیمش کنن که وارد تنش شدید با چین نشن. چینی ها هم این رو میفهمن. هرچند امریکا از هند انتظار داره که در خصوص چین کمک بیشتری بکنه و یک وزنه تعادلی باشه در منطقه در برابر چین، اما هندی ها همچنان تمایلی ندارند که در این خصوص به طور فعال در بازی امریکایی ها مشارکت بکنه و به نظر میرسه که هند حداقل تا زمانی که نتونه به لحاظ اقتصادی در واقع سری در سرها در بیاره به عنوان یک کشوری که قدرت اقتصادی بزرگ و تأثیرگذار در دینامیک‌های اقتصادی جهان محسوب میشه و تا زمانی که نتونه یک قدرت دریایی بزرگ بشه، همچنان همین رویه حرکت در واقع میانه رو ادامه خواهد داد. خب ببینید، چینی ها از چند سال پیش شروع کردن به توسعه نیروی دریایی خودشون. هندی ها هم از شرق ساحل دارن با اقیانوس، هم از غرب. هندی ها هم اخیراً شروع کردن به توسعه نیروی دریایی خودشون، اما خب توسعه نیروی دریایی زمان میبره. بنابراین هندی ها به لحاظ دریایی و به لحاظ اقتصادی تا زمانی که آنقدر قدرتمند نشوند، به نظرم همین رویه محافظه‌کارانه رو در سیاست های خودشون نسبت به تحولات جهانی ادامه خواهند داد. امیدوارم که اپیزود مفیدی باشه براتون و سلامت باشید. خداحافظ.